6:30 دقیقه شام. سلام، روز بخیر شنوندگان عزیز. در این مجله خبری که در بیان نشرات امروز رادیو آزادی نشر می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال می کنیم. طالبان میگویند هیچ دیپلمات رسمی به سفارت و کنسولگری های افغانستان در پاکستان معرفی نکردند.
کسی به گونه رسمی آنجا معرفی نشده است. البته ما به سفارت خانه ها و کنسولگری ها کسانی را فرستادیم تا از اموال و بیت المال محافظت کنند.
وزیر خارجه ترکمنستان درباره آغاز کار پروژه تاپی و خط آهن با مقامات طالبان در کابل گفتگو کرده است.
سفر ډیر عمده برخه واغه دا وسی چې ټاپی پروژه پیل شي. د ټاپی پروژه د ترکمنستان د افغانستان تر سرحد پورې رسیدلې ده.
بخش عمده این سفر آغاز پروژه ټاپی است. پروژه ټاپی له سرحد افغانستان رسیده ده.
با فرا رسیدن زمستان از نگرانی خانواده های بیجا شده از پنجشیر هم میشنویم.
مثلا کسایی که دکاندار بودن دکان خود را ایلا کردن، کسایی که دهقان بودن امو دهقانی خود را ایلا کرد.
گزارش هم از نشست سران جی 20 در ایتالیا داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب.
سرخط چند خبر. تیم کرکت افغانستان در بازی های جام جهانی 20 دوباره تیم کرکت نامیبیا را شکست داد. سرپرست وزارت خارجه طالبان امیرخان متقی با امتای ترکمنی خود درباره کمک بشری، امنیت، بازسازی و ترانزیت گفتگو کرد و اجلاس سازمان ملل متحد درباره تغییر اقلیم در گلاسگو اسکاتلند آغاز شده است. تفصیل اخبار. تیم کرکت افغانستان در بازی جام جهانی 20 دوباره کرکت تیم نامیبیا را با تفاوت 62 امتیاز شکست داد. تیم کرکت افغانستان بازی را آغاز کرد و برای تیم مقابل 161 رن تعیین نمود. افغانستان تاکنون 3 بازی را در این بازی ها در این جام انجام داده که در مقابل پاکستان مغلوب و با تفاوت زیاد بر تیم های اسکاتلند و نامیبیا پیروز شد. اما امارات متحده عربی و عمان میزبان این بازی ها می باشند. مقام های طالبان می گویند که ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان دیروز شنبه در یک مدرسه در شهر قندهار ظاهر شد و سخنرانی کرد. او از زمانی که در سال 2016 به حیث رهبر طالبان تعیین شده در منظر عام ظاهر نشده و حتی پس از تسلط طالبان در افغانستان هم در ملای عام دیده نشده است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگو و معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان امروز یک شنبه به رادیو آزادی گفت:
بله، زعیم امارات اسلامی افغانستان محترم امیرالمومنین شیخ هیبت الله آخوندزاده صاحب روز گذشته در قندهار با برخی از علمای کرام و مستفیدان در یک جلسه اشتراک کرده بودند. با آنها در مورد بعضی مسائلی که مربوط به آنها بود، همچنان مربوط به امارات اسلامی بود، پیام رساندن و صحبت کردند، مشکلاتشان را شنیدند و این حرف واقع داشت.
از مراسم سخنرانی او در قندهار ویدیو یا عکس منتشر نشد و تنها یک نوار 10 دقیقه‌ای صوتی از او منتشر گردیده است. آخوندزاده به عوض ملا اختر محمد منصور به مقام رهبری طالبان تعیین شده بود. ملا منصور در نتیجه حمله تیاره بی‌سرنشین آمریکا در مرز میان ایران و پاکستان کشته شده است. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان میگوید با امتای ترکمنیش در کابل درباره کمک‌های بشری، امنیت، بازسازی و ترانزیت گفتگو کرده است. او این مطلب را امروز در یک نشست خبری مشترک با رشید مرادوف وزیر خارجه ترکمنستان بیان کرده است. متقی گفت:
کوشش بده که او در طول سوسو یا توافقات سو یا
ما تلاش خواهیم کرد که هر آنچی که توافق شده عملی کنیم و این توافقات به نفع مردم هر دو کشور و در نهایت به نفع کل منطقه خواهد بود. رشید مرادوف وزیر خارجه ترکمنستان دیروز در رأس یک هیئت برای دیدار دو روزه وارد کابل شد. در این دیدارها موضوع پروژه تاپی هم بحث گردید. تاپی پروژه است که گاز طبیعی ترکمنستان را از راه افغانستان با پاکستان و هند منتقل می کند. پس از تسلط طالبان بر افغانستان برای اولین بار یک تیاره بربری پر از جلغوزه به مقصد پیکینگ پرواز کرد. بلال کریمی معاون سخنگوی طالبان این را امروز یکشنبه در صفحه تویترش نوشته و گفت که تیاره بربری از میدان هوایی کابل پرواز کرد، اما معلوم نیست که در این تیاره بربری چه مقدار جلغوزه بوده است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. کنفرانس بین‌المللی اقلیم در گلاسکو در اسکاتلند آغاز شده. این سرآغاز گفتگوهای دو هفته‌ای نزدیک به 200 کشور درباره تدابیر در مورد رویکردهای مقابله با تغییر اقلیم خواهد بود. دیپلمات‌ها در این کنفرانس راه حل‌های را برای مسائل جستجو می‌کنند که در توافق سال 2015 میلادی حل نشده باقی مانده‌اند. آنها همچنان می‌کوشند که درجه گرمای زمین را تا 1.5 درجه سانتیگراد افزایش کنند. اما تحلیلگران هشدار می‌دهند که فرصت رسیدن این نشست به اهداف تعیین شده در سال 2015 میلادی در پاریس به سرعت در حال کاهش است. و انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا با امتای چینی خود هشدار داده که برای تغییر در وضعیت تایوان نباید به طور یکجانبه عمل کند. وزیران خارجه آمریکا و چین امروز یکشنبه در حاشیه نشست G20 یا 20 اقتصاد بزرگ جهان در روم دیدار کردند. انتونی بلینکن با وانگ هی گفت که واشنگتن با اقدامهای چین در دو ماه اخیر در تایوان مخالف است. اقدامهای چین باعث تنشها در تایوان شده است. بلینکن گفتگو با امتای چینی خود را سریع و سازنده خوانده است. پیکینگ در روز ملی چین در اوایل این ماه 149 تیاره نظامی را در جمع یک گروه ضربتی به تایوان فرستاد. چین و تایوان در جنگ داخلی سال 1949 میلادی جدا شدند. پایان اخبار.
طالبان میگویند هیچ دیپلمات رسمی را به سفارت و کنسولگری‌های افغانستان در پاکستان معرفی نکردند، ولی میپذیرند که برخی اشخاص را برای تنظیم امور و حفاظت از دارایی‌های افغانستان در پاکستان فرستادند. قبلا گزارش شده بود که طالبان سکرتر اول برای سفارت در اسلام آباد و دیپلماتان جدید برای کنسولگری‌های پشاور، کویته و کراچی گماشتند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
مقام‌های طالبان گزارش‌های را مبنی بر فرستادن دیپلماتان جدید به سفارت و کنسولگری های افغانستان در پاکستان به اساس می دانند. بخش ماشال رادیو اروپای آزاد به تاریخ 7 مقرب با نقل از یک مقام سفارت افغانستان در اسلام آباد گزارش داد که طالبان دیپلمات های جدید خود را به پاکستان فرستاده تا در سفارت و کنسولگری های افغانستان کار کنند. در این گزارش به نقل از برخی منابع نوشته شده بود که در میان این افراد سردار احمد شکیب به عنوان سکرتر اول سفارت فرستاده شده است تا در آنجا به عنوان ناظم الامور یا شارج زافیر وظیفه اجرا کند. گزارش افزوده که برای کنسولگری افغانستان در پشاور حافظ محب الله شاکر، برای کنسولگری کویته گل حسن و برای کنسولگری کراچی ملا محمد عباس به عنوان دیپلمات فرستاده شدند. هرچند حکومت طالبان میپذیرد که این افراد را به سفارت و کنسولگری های افغانستان به پاکستان فرستادند، اما میگوید که وظیفه آنها رسمی و دیپلماتیک نیست. ذبیح‌الله مجاهد سخنگو و معین وزارت اطلاعات فرهنگ طالبان بر رادیو آزادی گفت که برخی افراد برای تنظیم امور و نگهداری از دارایی های افغانستان به سفارت و کنسولگری ها فرستاده شدند.
کسی به گونه رسمی آنجا معرفی نشده است. البته ما به سفارتخانه ها و کنسولگری ها کسانی را فرستادیم تا از اموال و بیت المال محافظت کنند. در دیگر جاها همچنین شده است، اما این به شکل رسمی نیست.
وزارت خارجه افغانستان به سوال رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد و وزارت خارجه پاکستان هم در این مورد به خبرنگار رادیو ماشال چیزی نگفته است. حکومت پیشین افغانستانی حدود 3 ماه قبل دیپلمات های بلندپایه‌اش را از پاکستان به کابل فراخوانده بود. حکومت پیشین به رهبری محمد اشرف غنی این تصمیم را پس از آن اتخاذ کرد که سلسله علی خیل دختر نجیب الله علی خیل سفیر افغانستان در پاکستان از سوی افراد مسلح ناشناس برای چند ساعت ربوده شد. اما پس از 2 روز تحقیق شیخ رشید وزیر داخلی پاکستان گفت که هیچ سندی در مورد ربوده شدن سلسله علی خیل دریافت نشده است. حکومت پیشین فرستادن دوباره دیپلمات‌هایش به آن کشور را مشروط به تامین امنیت و مسئولیت آنان دانسته بود، اما حالا طالبان میگوید که برخی افرادشان را برای حفاظت از دارایی‌های افغانستان به آنجا فرستادند. طاهرخان خبرنگار در پاکستان به رادیو آزادی گفت که در حال حاضر تمام امورات سفارت و کنسولگری ها از سوی کسان پیش برده می شود که طالبان فرستادن.
طالبان و دا وقت و پاکستان که در افغانستان حالا طالبان کنترل سفارت و کنسولگری های افغانستان در پشاور، کویتا و کراچی را به دست آوردن. سردار شکیب احمد به عنوان ناظم الامور یا شاژدفی کار می کند و در همین دفتر نشسته و نایب سفیر است و تمام امور به دست آنان است.
طاهرخان افزود که پذیرفتن نمایندگان طالبان در سفارت و کنسولگری های افغانستان در پاکستان به معنای نخستین گام برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان خوانده می شود. طالبان در حال از فرستادن برخی افراد خود به برخی سفارتخانه ها و کنسولگری ها سخن می گویند که هیچ کشور تا به حال آنان را به رسمیت نشناخته است، اما سفرهای رسمی و ملاقات هایشان با نمایندگان کشورهای خارجی ادامه دارد. در حال حاضر رشید مرادوف وزیر خارجه ترکمنستان در کابل است و در کنار آن سفارت‌های چین، روسیه، ایران، پاکستان، ترکیه، ازبکستان و قزاقستان در افغانستان باز است، اما هیچ کدام این کشورها به حکومت طالبان مشروعیت ندادند. هرچند طالبان اخیراً تلاش‌هایی را برای باز کردن باب تازه روابط با جهان از راه دیپلماتیک آغاز کردند، اما تا حال موفق نشدند. از سوی دیگر اتحادیه اروپا هم گفته است که تا یک ماه دیگر حضور دیپلماتیک خود را دوباره در افغانستان آغاز می کند. اما در کنار این همه طالبان از امریکا نیز دعوت کرده که سفارتش در افغانستان را دوباره فعال کند.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز، طوری که در اخبار شنیده، تیم کرکت افغانستان در مسابقات جام جهانی امروز تیم نامیبیا را با تفاوت 62 رنز شکست داد. همکار تکنیکیم کوشش میکنه که با فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان در تماس شویم و کوشش میکنیم که با اونا وصل شویم و مصاحبه از ابوظبی با آنها داشته باشیم، ولی قبل از آن گزارش دیگری داریم. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در نشست خبری گفت وزیر خارجه ترکمنستان در دیداری که با مقامات حکومت طالبان داشته روی آغاز کار پروژه تاپی و همچنین خط آهن گفتگو کرده. به گفته آقای مجاهد، ترکمنستان 5 میلیارد دلار دیگر برای تکمیل کار این پروژه به مصرف می‌رساند. در این حال رشید عوض گلدیویچ مردوف وزیر خارجه ترکمنستان همراه با یک هیئت بلند رتبه که مسئول پروژه تاپی نیز در آن شامل است دیروز برای بازدید دوزه وارد کابل شد. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
مقام های حکومت طالبان از آغاز پروژه تاپی از سوی ترکمنستان به زودی در کشور خبر میدهند. ذبیح الله مجاهد، سخنگو و معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان گفت که بخش عمده سفر هیئت ترکمنستان را به کابل تطبیق پروژه تاپی تشکیل میدهد. به گفته آقای مجاهد، کار پروژه تاپی که با هزینه 1 میلیارد دلار در سال 2016 در ترکمنستان به پایان رسیده بود، اکنون ترکمنستان کار آن را در افغانستان اثر خواهد گرفت.
ډیر عمده برخه واغدا وسی د ټاپی پروژه پیل سی. د ټاپی پروژه له ترکمنستان د افغانستان تر سرحد پورې رسیدلې ده.
بخش عمده این سفر آغاز پروژه تاپی است. پروژه تاپی لا سرحد افغانستان رسیده و این پروژه با 1 میلیارد دلار به بهره برداری سپرده شد و ترکمنستان با 5 میلیارد دلار این پروژه را تکمیل خواهد کرد و زمانی که نل پروژه تاپی وصل شود به هرات میرسد و گاز نیز در آن وجود خواهد داشت. افغانستان باید آمادگی داشته باشد که این گاز را به کجا مصرف کند، برای سوخت، صنعت و یا هم تجارت.
خپل مصارف سوخت لپاره مصرفوي، د صنعت کاران لپاره مصرفوي، د تجارت لپاره مصرفوي، دلته به ګاز را رسیږي هرات.
آقای مجاهد تاکید میکند که در این پروژه برای تعداد زیاد زمینه کار فراهم خواهد شد و به گونه دوامدار 12,000 نفر در این پروژه مصروف کار خواهند بود. او افزود که ترکمنستان این کار را بدون کدام شرطی و به هدف کمک با مردم افغانستان انجام خواهد داد. پروژه تاپی که کاران در سال 2016 میلادی آغاز شد و قرار بود که تا سال 2019 میلادی به پایان رسد، اما بنابر مشکلات مختلف کار آن ناتمام باقی ماند. با تطبیق پروژه تاپی قرار بود که افغانستان در کنار به دست آوردن گاز کافی سالانه 400 میلیون دلار حق ترانزیت گاز نیز به دست آورد.
دوستان عزیز، تیم کرکت افغانستان در مسابقات جام جهانی در امارات امروز تیم نامیبیا را با تفاوت 62 رنز شکست داد. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان را از ابوظبی با خود در خط تلفن داریم. هوتک صاحب، به برنامه خوش آمدین و تبریک این پیروزی بزرگ به شما و به همه شنوندگان عزیز.
بسم الله الرحمن الرحیم، از همه در با شما و تمام شنونده ها سلام خیلی خود تقدیم میکنم و پیروزی تیم ملی کرکت افغانستان را با تمام با شما و با تمام ملت افغانستان تبریک میگم.
هوتک صاحب، رمز پیروزی تیم افغانستان در بازی امروز چی بود؟ من یک قسمت از این بازی را دنبال کردم، حمید حسن دیدم که وارد میدان شد، چندین ویکت گرفت، همچنین راشد خان طور معمول ویکت گرفت و بازیکنان دیگه.
بله، طور که با شما معلوم است تیم افغانستان یکی از قوی ترین تیم های جام جهانی می باشد و با آمادگی کامل به این مسابقات تیم آمده. کمپ های تمریناتی و آمادگی خوب داشتن و انشالله یک ترکیب خوب است. در هر بازی که بازیکنان داخل میدان بشود، به همین منظور داخل بشود تا پیرو شود و به هموطنان عزیز ما باعث خرسندی شود. خوشبختانه که اکران خوب بود و هم در بخش بالینگ هم در بخش بیتنگ یک هدف بسیار خوب برایشان تعیین کردیم برای نامیبیا و نامیبیا نتوانست که هدف ذکر شده را به دست بیاورد و با تفاوت زیاد شکست خورد.
خب، با پیروزی امروز ترتیب افغانستان در درجه بندی گروپ خود چطور میشه؟ حالا که ما میبینیم پاکستان در رأس قرار داره، دوم افغانستان است، تا بالا بعد از چطور میشه؟ دمو مقام خود میمونه یا چطور؟
بله، مسابقاتی که انجام میشه، مسابقات برتان گفتم میتونم که فرماتی که و در گروپی که انجام میشه در آن با اساس برد و پیروزی و رن ریت تیم ها بالا و پایین میشود و خوشبختانه که افغانستان تا حال دو پیروزی داره و در جایگاه خوب در گروپ قرار داره.
امروز میدان کرکت شاهد یک رویداد دیگه هم بود. اصغر افغان کاپیتان سابق تیم کرکت افغانستان با بازی ودا کرد. اگر در مورد توضیحات بتین و معلومات بیشتر بتین بفرمایید.
بله، اصغر افغان که چندین سال به این سو با نمایندگی افغانستان داخل میدان شده و نمایندگی افغانستان را به سر جهان کرده، روز گذشته اعلان کرد که بعد از این در مسابقات جام جهانی اشتراک بعد از مسابقه‌ای که امروز انجام شد بعد از این مسابقه استعفای خود را اعلان کرد. یکی از چهره‌های برتر افغانستان، شخصی که با افغانستان ده‌ها صدها دستاورد داشت که نام افغانستان را به سطح بین‌الملل بالا کرده و خوشبختانه که تا حال در عرصه‌های مختلف با هم‌تیمان عزیز باعث خوشبختی و خوشحالی شده بود، اما استعفا کرد و امروز در شخص خبری هم یادآور شد که بعد از این کرکت بین‌المللی را انجام نمی‌دهد.
بسیار زیاد تشکر آقای هوتک. تماشاچیان اگر در کنارتان هستن میتونیم با اونا هم صحبتی داشته باشیم؟ هستن در کنارتان، نزدیکیتان؟
بله هستن، اما مشکل دارم بدری صحبت کردن نمیتونم.
پشتو صحبت کنن، فرق نمیکنه، پشتو صحبت کنن.
درست است، امروز صحبت کنین. اجمل خان.
اجمل خان صدای ما میشنوین؟
سلام علیکم.
و علیکم سلام. چطور بود بازی امروز؟ خوش آمد؟ خوشحال هستی که تیم افغانستان برنده شد؟
بسیار خوش هستم، بسیار من ډیر خوشاله یم. من در افتخار زده چې زمونږ د افغانستان تیم نن د دنیا د دولس ټاپ ترین ټیمونو سره په مسابقه کې دی او په سکند پوزیشن باندې یو. ډیر زیات خوشاله یم.
خب، کدام بازیکن از نظرت امروز بیشتر درخشید د بازی امروز؟
نن خو په بالینګ کې حمید حسن خو ځلېد او په بیټینګ کې شهزاد محمدی خو په سابق سکور یو. نو موږ د هټول د ویړ کلاړیان زمونږه تلان دي، موږ به خوشاله یو، موږ به ویړو، موږ د مسکا په ورخه کوي. موږ د پاره بس امدا یو خوشحالي ده نو خو افغانستان حالات هغه مشکلات او بدبختی سره مخ دي.
ان شاء الله همه چیز خوب خواهد شد. ما پیروزی را به خودت و به همه شنوندگان عزیز تبریک میگم. از فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان تشکر میکنم یک جان که حاضر شدن به ما مصاحبه بتن. تشکر از شما همه شما. تشکر مننه.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
فرا رسیدن سرما و وضعیت ناگوار، خانواده‌های بیجا شده از جنگ در پنشیر را نگران ساخته است. خانواده‌های نیازمند می‌خواهند که به مشکلاتشان رسیدگی شود. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
مسعوده 22 ساله عضو یک خانواده 9 نفری است که قبل از جنگ بین طالبان و نیروهای مقاومت در پنشیر بیش از 2 ماه پیش در روستای تاواخ پنشیر زندگی میکرد. او یکی از ده ها هزار نفری است که حالا در کابل متواری شده و در خانه یکی از خویشاوندانش به سر میبرد. مسعوده برای رادیو آزادی گفت که زمستان در راه است و خانواده او مواد خوراکی و مواد سوخت ندارند.
مردم پنشیر در وضعیت بسیار سخت و دشوار قرار دارند. مثلا کسایی که دکاندار بودند دکان خود را اعلان کردند، کسایی که دهقان بودند مو دهقانی خود را اعلان کردند و کسایی که خانه‌دار بودند خانه داشتند در پنشیر او را اعلان کردند و به ولایت کابل آمدند. دار و ندار هر آنچه که داشتند او را در پنشیر اعلان کردند. ما در حالتی هستیم که نه جایی برای بود و باش است و نه اقتصادی است که ما یک مسکن بسازیم یا یک جایی را پیدا کنیم، خانه مثلا که ما در اونجا زندگی کنیم. فعلا زمستان نزدیک است، هوا بسیار سرد است. اکثریت مردم به خاطر نبود جای مناسب، نبود غذای مناسب در سر امیز آمدن زمستان و خنک.
بسیاری از خانواده هایی که از پنشیر به کابل و یا به ولایت های دیگر بیجا شدند، جنگ و خشونت ها را عامل آوارگیشان می دانند. پنشیر آخرین ولایتی بود که نیروهای طالبان بیش از 2 ماه قبل برای تصرفیان این دره کوهستانی را به محاصره درآورده بودند. جبهه مقاومت ملی اعلام استادگی کرد و کمتر از 10 روز میان نیروهای طالبان و این جبهه در 5 ولسوالی این ولایت جنگ جریان داشت و سرانجام گروه طالبان بر بخش اعظم و تمام ساحات مرکزیان تسلط حاصل کردند. رویا باشنده روستای حصارک ولسوالی خیلی پنشیر از شمار آوارگان بوده و او هم نگران است.
در جنگ طالبان ما مهاجر شدیم، از ولایت پنشیر آمدیم به کابل. خانه یکی از اقاربای ما زندگی میکنیم، پول نداریم که ما یک جای خانه کرا بگیریم یا بل آب و بل برقش بدیم. دیگه این زمستان هم نزدیک شد، مواد سوخت نداریم که بگیریم. 5 طفل دارم، بسیار در وضعیت بد قرار داریم.
خانواده های بیجا شده خواهان رسیدگی به مشکلاتشانند. جمیله مادر 5 کودک از باشندگان روستای ملکان ولسوالی عنابی ولایت پنشیر است. او سختی های زندگی را این گونه بیان میکند.
طالبا قریه ما را گرفت، مردم ما را لط و کوب کرد. از کوها بر آمدیم زیر یک جور کالا و یک چبلک. دیگه هیچ چیز به خود نداریم. در یک خانه از فامیلای ما زندگی میکنیم. در یک خانه 2 فامیل است، در یک خانه 3 فامیل است. وضعیت ما خراب است. زمستان پیش روی داریم. نه چوب سوخت داریم، نه خوردنی داریم. مشکلات ما به حد به اندازه زیاد است. مردات فراری شدن، رفتن هر طرف. دیگه هیچ چیز بر ما نمانده.
مولوی محمد عزیز محمدی رئیس اداره امور مهاجرین ولایت پنشیر است. او در مورد ارقام بیجا شدگان و هم کمک رسانی به آنان به رادیو آزادی چنین گفت:
در تحولات اخیر و جنگ‌های اخیر در حدود تا 25 هزار مردم به ولایت‌های مختلف مخصوصاً به کابل مهاجر شدند و پناه بردند. از طرف امارات اسلامی کمک‌های به مهاجرین شده بود. در داخل پنشیر 500 خانواده از طرف وزارت مهاجرین کمک شده بود و دیگر کمک‌های دیگری هم از مؤسسات دیگری آمده بود. در حدود 500 خانواده دیگر از مؤسسات دیگری ما کمک دریافت کردیم و مردم مستحق و سخت‌تر آسیب دیده در ولایت پنشیر توزیع شده است.
محمدی میگوید که مواد خوراکی مثل آرد، برنج و روغن و همچنان مواد غیر خوراکی مثل کمپل برای 1000 خانواده بیجا شده توزیع شده است. مسئولان اداره مهاجرین پنشیر همچنان میگویند که اگر بیجا شدگان بخواهند که به خانه هایشان برگردند، کمکشان خواهند کرد. اما بسیاری از خانواده های بیجا شده فعلا یک چیز میخواهند، اینکه در زمستان پیشرو خودشان و کودکانشان از شدت سرما و گرسنگی تا حدی در امان بمانند. سازمان ملل متحد هشدار داده که ممکن است فقر و گرسنگی در افغانستان بیشتر شود. نهادهای جهانی میکوشند به مردم کمک کنند، اما هنوز هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته. اتحادیه اروپا گفته که بیش از 1 میلیارد میلیارد دلار به مردم عادی کمک خواهد کرد. حالا بسیاری از مردم به ویژه بیجا شدگان منتظر دریافت کمکند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
امروز آخرین روز نشست سران 20 اقتصاد بزرگ جهان در ایتالیا است. رهبران جی 20 عمدتاً در مورد تغییرات اقلیمی بحث و گفتگو می کنند. اعلامیه پایانی نشست چند نکته دیگر را نیز در بر خواهد داشت. همکارم با تفصیل بیشتر با شماست.
دو موضوع عمده در صدر آجندای بحث‌ها در نشست سران گروه 20 است. یکی مقابله با همگیری کرونا و همگیری‌های آینده و دوم مقابله با تغییرات اقلیمی در جهان. رهبران گروه 20 یا 20 اقتصاد بزرگ جهان امروز یکشنبه نشست دو روزه‌شان را در شهر روم پایتخت ایتالیا به پایان می‌رسانند. قرار است که در بیانیه پایانی سران جی 20 تعهد کنند که گام‌های عملی را برای کاهش تغییرات اقلیمی خواهند برداشت. یکی از بحث‌های عمده است که درجه گرما در جهان به 1.5 درجه سانتیگراد حفظ شود. اما تا دیروز معلوم نبود که چنین تعهد در قطعنامه پایانی نشست سران جی 20 گنجانده خواهد شد یا نه. تعیین جدول زمانی برای به صفر رساندن انتشار گازهای گلخانه‌ای مثل کاربون دای اکساید هم از موضوعات مهم درباره تغییرات اقلیمی است که در نشست سازمان ملل متحد در اسکاتلند هم در موردش بیشتر بحث خواهد شد. این نشست امروز آغاز میشه و برای چند روز در ماه نوامبر ادامه خواهد یافت. کارشناسان میگن که برای دستیابی به هدف 1.5 درجه سانتیگراد انتشار گازهای گلخانه‌ای در سطح جهان باید تا سال 2030 تقریبا به نصف کاهش بیابه و تا سال 2050 به صفر رسانده شود. چون این چیز بر اعضای جی 20 سنگین تمام میشه، چون که اونها در انتشار نزدیک 80 درصد کاربون دای اکساید نقش دارند. یک مقام آمریکایی ابراز امیدواری کرده که اشتراک کنندگان در مورد کاربن زدایی در سکتور برق نظر مثبت داشته باشند. در نشست جی 20 علاوه بر جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده، رهبران از کشورهای فرانسه، جرمنی، ایتالیا، بریتانیا، عربستان سعودی و ترکیه حضور دارند.
گزارش بود درباره نشست رهبران جی 20 در ایتالیا. پس از سقوط حکومت افغانستان و تسلط طالبان بر این کشور، مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم بر روی دختران مسدود شده است. طالبان تاکنون به دختران اجازه داده اند که در قندوز، بلخ‌سمنگان و جوزجان به مکاتب خود بروند. رادیو آزادی با شاگردان محروم از حق آموزش صحبت می کند. در این مجموعه همکار ما با مرجان وفا، محصل پوانزه ژورنالیسم باشنده ولایت هرات صحبت کرده است. بیشتر از وی می شنویم.
اسم مرجان، تخلص ما با من حدوداً 22 سال سن دارم. رشته تحصیلی من هم دانشجوی رشته روزنامه‌نگاری دانشگاه هراتم. از اینکه دیگه دانشگاه رفته نمیتونم واقعا حس بعده من زمانی که به گذشته خود فکر میکنم، این که من چگونه مکتب رو تمام کردم و به چه قیمت وارد دانشگاه شدم واقعا برام سخت تمام میشه. نه تنها من، تعداد زیادی از دخترها بودن که مکتب به سختی خوندن، یا از نگاه مالی، یا از نگاه عرف جامعه، یا از هر نگاه دیگه، این که وارد دانشگاه شدن و رشته مثل ژورنالیسم خوندن، آنچه که تابو در جامعه بود اونا شکستوندن و تونستن با همه مبارزه کنن و به رسانه کار بگیرن. واقعا سخته وقتی فکر میکنم مدگه نه رشته ژورنالیسم خوندم، میتونم نه میتونم به رسانه کار کنم، این واقعا برام سخت تمام میشه. فکر میکنم فعلا یک موجودی هستم که منتظر تکمیل شدن روزیونه و منتظر از اینه که زودتر بمیره.
دوستان عزیز، با صحبت‌های مرجان وفا، محصل پوهنزه ژورنالیسم در هرات، می‌رسیم به پایان مجله خبری امروز و نشرات رادیو آزادی.
من سلطان محمد سرور و همکارانم ساعت 7 فردا با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهیم بود، ولی شما می توانید روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید. شاد و کامگار باشید.